بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ان شاء الله هفته آینده اگر فراموش نکنم این بحث رو ان شاء الله مطرح میکنم که تو روایات عطف یک روایت به روایت دیگر معنیش چی؟ وقتی یه حدیثی میگوید انهو، از کی میگه انهو؟ یه ضمیر اول حدیث وجود داره، این سند حدیث عطف به کجاست؟ چون دیشب یه چند تا چیز میخوندم دیدم که، یعنی اینه که من خوندم فکر کنم هیچ کدامش حتی یه مورد ندیدم کسی درست رعایت کرده باشه. انشالله این بحث هفته آینده توضیح میدم. امروز اول یک نکته ای رو درباره آداب حدیث خوندن یا حدیث نقل کردن عرض میکنم و مطلب دوم هم درباره احادیث موضوعه. اما درباره آداب نقل حدیث، پدر شیخ بهایی توی این کتاب وصول الاخیار الی وصول الاخبار، پدر شیخ بهایی متولد 918 و متوفای 984 بوده، یعنی تقریبا اواخر قرن دهم. و این کتاب آخرین منبعیه که درباره کتاب مدینه تول علم صدوق نکته داره، یعنی تا زمان این کتاب اون کتاب بوده و بعدش دیگه گم شده، یعنی تا 980. حالا یه دو سه جمله از این کتاب میخونم درباره آداب نقل حدیث. وصول الاخیار الی وصول الاخبار. البته بعضی ها گفتن اسم کتاب این اسم وصول الاخیار الی وصول علم الاخبار. خیلی خوب، صفحه 121 می فرماید که اعلم ان علم الحدیث علم شریف جلیل و هو من علوم الاخره من حرمه حرم خیرا کثیرا و من رزقه یا رزقه رزق فضلا جسیما. علم حدیث علمی است بسیار با ارزش و جزء علوم آخرت، که متاسفانه الان اصلا بحث علم حدیث یا اصلا نیست تو حوزه یا خیلی کمه. حالا شاید مثلا علم رجال یه مقدار باشه ها، اما علم حدیث کمه. قال بعض العلماء لکل دین فرسانون و فرسان و حاضر دین اصحاب الاسانید، و قال بعضهم لیس فی الدنیا مبتدعون الا و هو یبغض اهل الحدیث، هر بدعت گذاری با اهل حدیث مخالفه. فالواجب علی مریده، واجب است بر کسی که میخواهد حدیث یاد بگیره، ملازمت و تقوا و مکارم الاخلاق و تواضع و محاسن و شیمه و تصحیح و نیته و تطهیر قلبه من نجس المباحات و الممارات و واجب است بر کسی که میخواهد حدیث یاد بگیره ملازمه تقوا و مکارم اخلاق. مکارم اخلاق یه اصطلاحی به این معنا که مکارم اخلاق یعنی اخلاق بزرگوارانه، اینجور چیزا رو میگن مکارم اخلاق. اگر کسی با آدم قهر میکنه شما با او آشتی کنید، کسی رابطه ندارد رابطه داشته باشید، کسی صله رحم انجام نمیده شما با او صله رحم انجام بدید، اینجور چیز میشه مکارم اخلاق. فرض کنید خوش اخلاق بودن، غیبت نکردن، تهمت نزدن، اینا میشه محاسن اخلاق. مکارم اخلاق اینه که یک کسی که توهین کرد به شما، شما خوبیشو بگید، یک کسی که به شما ظلم کرد شما بهش خوبی بکنید. اگه همسایه آش میپزند برای شما نمیارند، شما هر وقت آش پختید برش یک کاسه آش ببرید، اینو میگن مکارم اخلاق. و تواضع و محاسن و شیم، شیم یعنی همون ویژگی های روحی، و تصحیح و نیت، نیتش سالم باشه و دل خودش رو پاک بکنه از نجاسات. و یستحب للعالم و المحدث اذا اراد حضور مجلس درس ابی الحدیث، مستحب کسی که به درس حدیث می رود ان یتطهر، با طهارت باشه، و یتطیب، عطر استفاده کنه، و یلبس ثیاب البیض النظیفه، لباس سفید بپوشه. اون لباس سیاهی که مکروه پوشیدن لباس زیرینه ها، نه لباس رویی ها، لباس زیری رو میخواد بگه. و یجلس به وقار متمکنن فی مجلسه، خوب سر جاش جا بگیره، یعنی با عجله ننشینه که یعنی عجلم دارم میخوام زود برم. و ازا رفع احدون صوتهو زبرهو به ما یناسبه، کسی داد و فریاد کرد بهش بگوید که آرام. و یقبل علال حاضرین کلهم، با اشاره چشم به کسی نگاه نکنه، یعنی به هر کس میخواد نگاه کنه با کل صورت به او روی بیاورد. و یجلس مستقبرا مستدبر القبلت لیستقبلها اصحابه لانهم فی الاغلب اکثر منه، غالبا کسی که میخواد حدیث بخونه پشت به قبله بنشینه تا دیگران رو به قبله باشند، چون تعداد اونها بیشتره. و یفتتح مجلسه و یختمه بحمد الله و الصلاة على نبیه و آله و دعاء یلیق بالحال. خلاص ابتدا و انتها نام خدای متعال باشه. و کل ما ذکر النبی او احد الائمه صلى علیه، نام پیامبر و اهل بیت که میاد و صلوات رو کامل بگوید یا بنویسد. هرگاه نام کسی از علما می آید ینبغی ترحم علیه و ترزی عنهم، رحمت الله علیه رضی الله عنه، بگوید. و یحسن بالمحدث و غیره الثناء علی شیخه باللفظ والکتابت بما هو اهله، استاد خودش رو احترام بکنه. و اذا روى الحديث عن جماعت قدم ارجحهم، وقتی از چند نفر میخواهد چیزی نقل بکنه اونی که ارجحه مقدم بدارد. جمله دیگر اینه که سنی ها گفتن تا کسی 40 سالش نشده نباید حدیث نقل بکنه. قبل الاربعین کسی حدیث نقل نکنه. شیعه میگویند که نقل حدیث قبل از 40 سال اشکالی نداره، اما احتیاط رو باید رعایت بکنه. بل حق انه ما تحتیج الى ما عنده من العلم جلس له اذا کان قادرا على آدابه بحقه و شروطه فی ای سن کان. فقط اگر کسی رو احتمال دادید که حافظش خوب نیست، برای او حدیث نقل نکنید. و ازا طلب منه الحدیث و هناک من هو و ارجه منه فالاولا له الارشاد الیه فان الدین النصیحته. اگر که یک کسی به ما گفت یه حدیثی بخوان و من میدونم کسی بهتر هست که حدیث بلد باشه، خیر خواهی کنم بگم او آقا حدیث بخونه نه من. بلا ينبغي ان يمتنع من بذل الحديث لاحد لكونه غير صحيح النيه. اگر کسی به شما گفت یه حدیث بخونید، هیچ وقت نگویید من چون نیتم پاک نیست حدیث نمیخونم. یه حدیثی از عیسی ابن مریم سلام الله علیه هست که بفرمید که وقتی درس میخوانید یا حدیث نقل میکنید، نگویید که من چون این را عمل نکردم یا نیتم پاک نیست نمیگویم. علم را برای مردمم بگویید، بگید انشاءالله خدا به خودمم توفیق بده عمل بکنم. ولی یجتهد کل الجهد علا نشرهی و ازاعتهی و ترغیب فی سیما فی مثل زمان نهازا الذی کادت تندرس فیه آثار الوحی و النبوت فان بذل الجهد فی افادته و استفادته فی یوم نهازا من اهم الواجبات. میگه از اهم واجبات در این زمان، زمان پدر شیخ بهایی، اهم واجبات بذل حدیث و اینکه آدم کتاب حدیثی بنویسه. دو این چیزه گفتم پدر شیخ بهایی تو قرن دهم بوده، متوفای 981، یعنی دقیقا معاصر با مقدس اردبیلی. این زمان زمانیه که اولین مرجع تقلید فارس توی نجف بنا کرد کتاب حدیثی بنویسه، یعنی مقدس اردبیلی. چون قبلش حوز دست عرب ها بود. مقدس اردبیلی و همینطور الهی اردبیلی، که الهی اردبیلی رو کم مطرحش میکنند به خاطر اینکه گرایش های عرفانی و گرایش های فلسفی زیاد داشته. کمال الدین الهی اردبیلی و ابن ابی جمهور احسایی، این ها محدثین قرن دهمند و اینها پدر اینها استاد پدر علامه مجلسی هست. مقصودم اینه که این زمان که ایشون داره میگه اهم واجبات نشر حدیثه، همون زمانیه که مجلسی و شیخ حره عاملی صاحب وسائل و فیض کاشانی، یعنی مهمترین جوامع حدیثی تو این زمان نوشته شد. تازه ایشون میگه این زمان محدث کم داریم و اهم واجبات نقل حدیث. واقعش هم اینه که یکی از امتیازات مسلمان ها نسبت به ادیان دیگر همین بحث حدیث. مسیحی ها حدیث ندارن، یهودی ها حدیث ندارن، بودایی ها حدیث ندارن. لاغت توی این ادیانی که من سراغ دارم هیچ کدام از این ادیان چیزی به اسم نقل قول کلمات رهبران دینشون هیچ کدام ندارن غیر از مسلمان ها. این درباره آداب و ویژگی های نقل حدیث. کنفوسیوس به عنوان وحی، نه به عنوان حدیث.
بله،
به عنوان رهبر، نه به عنوان وحی. کلمات لاوتسه کنفوسیوس، نه کنفوسیوس اسم دینه، لاوتسه یا لاوتزه. لاوتسه مسئول بایگانی اسناد دولتی در شهر پکن بود. ببینید این طرف دنیا، یعنی این خاورمیانه که ما هستیم، 5000 سال پیش خط اختراع شده. تو چین 5000 سال پیش یک کسی بود به نام آقای شوفان، کتاب معجم المفهرس نوشت. یعنی موقعی که اینجا خط اختراع شد اونجا معجم المفهرس می نوشتن، یعنی اینقدر خط بود و اینقدر کتاب نوشته بودن که معجم المفهرس چه نوشتن. معجم المفهرسی که الان ما داریم مال چند سال پیشه؟ مال 70 سال پیشه. آقای دکتر بنسنگ اولین کسی بود که معجم المفهرس نوشت. یهودی ها، دکتر بنسنگ اولین معجم المفهرس قرآن رو ایشون نوشته. 5000 سال پیش تو چین شوفان معجم المفهرس نوشت. این آقای لاوتس مسئول بایگانی اسناد دولتی پکن بود. میخواستم توی یه پرونده دست ببرم، به ایشون گفتم اون پرونده رو بیار. گفت نمیارم، این خیانته. بعد ترسید دستگیرش کنن، از شهر اومد فرار کنه. نگهبان دم در پکن جلوی لاوتسه رو گرفت. لاوتسه گفت یک کلمه یادت میدم بگذار من از شهر برم بیرون. نگهبان گفت عیبی نداره. یک کلمه لاوتسه بهشون گفت و رفت. اون یک کلمه همین کتاب دو جلدی بزرگ راه کنفوسیوس. هیچ چیز دیگه هم غیر از این از لاوتسه وجود نداره. این همون وحیه، این شبیه همونه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یک کلمه در گوش امیرالمومنین فرمود هزار باب علم، هر بابش هزار باب علم. و اون یک کلمه دو تو کتاب 700 صفحه‌ای. اینو میگن وحی، این نمیگن حدیث. غیر از اینم هیچی از لاوتسه بود شد نداره. خب چرا؟ چرا خیلی هم داریم، چرا خیلی داریم. تو همین مورد که حالا این آقا اشکال کرد، تو کمال الدین صدوق نگاه کنید آخرش داره. بله، آخر کمال الدین صدوق. خب این مطلب اول. اما مطلب دوم بوده. بله، همون حدیث آخر کمال الدین صدوق رو نگاه کنید، هم لاوتس پیغمبر بوده هم بودا. بودایی که فیلسوف بوده ها، نه بودای تناسخی. تو دینی که الان وجود داره، تو الان مرکز دین بودا تو کشور چیز نه نه جنوب هندوستان یک کشوری هست، کشور کوچکی چی؟ نه نپال مرکز هندویزم، سریلانکا بله، چای سیلان مال سریلانکاست. سریلانکا مرکز دین بوداست، بین بودای تناسخی و بودای فیلسوف اشتباه شده. دو تا بودا هست، یه بودایی کافر بوده، یه بودایی پیغمبر بوده. اون بودایی که دین بودا آورده پیامبر بوده، این بودایی که الان اینا دم ازش میزنن این بودای تناسخیه که کافره. این دو تا بودا اشتباه شده، کما اینکه مثلا یه دین دیگری هست دو تا زنون داریم، یه زنون کبیر یه زنون صغیر، باز بین زنون کبیر و صغیر اشتباه شده. حالا اینا رو بگذاریم، حالا طول میکشه، حالا یه بودای تناسخی بود تقریبا 6 قرن قبل از میلاد وجود داشته، این معتقد به تناسخ بود. اصل تناسخ را هم این ایرانی ها ماده ها از ایران بردن اونجا، این از اون ایرانی ها اینو یاد گرفت. اما اون بودایی که توی بنارس زیر درخت بود و گاو به او شیر میداد و شیر گاو میخورد و 30 سال ریاضت کشید، اون بودا پیغمبر بوده. حالا بگذاریم این حرف. مطلب دوم بحث احادیث موضوعه. احادیث موضوع یعنی احادیث جعلی. چرا احادیث جعلی درست شدند؟ علتش خب امور متعددیه. یکی از علتها این بود که ابوبکر و عمر وقتی که به قدرت رسیدن نگذاشتن تا 100 سال کسی حدیث نقل بکنه، یعنی یک قرن نوشتن حدیث قدغن بود، نقلش هم قدغن بود. بعد از 100 سال بخواید کلام پیامبر رو بنویسید و 100 سال هیچ کس نقل نکرده باشه، طبیعیه که جعلیات و دروغ خیلی خواهد شد. چرا؟ ها نه چون طول نکشید، اینا مثلا یه 20 سال 25 سال مثلا حکومت کردن، اما افکار اینا تا زمان عمر ابن عبدالعزیز حاکم بود. عمر ابن عبدالعزیز سال 101 هجری قمری بخشنامه صادر کرد که احادیث پیامبر را نقل بکنید. سال 101 یه چند سال طول کشید تا خود این بخشنامه اصلا جا بیفته. امیرالمومنین سلام الله علیه فرصتی پیدا نکرد. سید الشهدا یا امام مجتبی علیهم السلام هم هرچی میتونستن تلاش میکردن، مثلا امام حسین این رو فرمود دیگه، اکتبو قولی ثم مرجعو امصارکم من وثقتم بدینهی فعدوه الیه، کلمات من رو بنویسید، سخنانی که من از پیغمبر نقل میکنم بنویسید. اینو مبارزه ای امام حسن و امام حسین بود با این تفکر عمر، ولی خب صدای اینا به جایی نمیرسید. پس اولا 100 سال حدیث گفته نمیشد و نوشته نمیشد، این یه عامل بسیار مهم برای احادیث جعلی. علت دیگر این بود که عمر خودش گرایش داشت، الان مرسه الان بگم الان عمر خودش گرایش داشت به این که دین اسلام باید مثل دین یهودی ها و مسیحی ها باشه. اولا عمر رابطه دوستانه با یهودی ها خیلی زیاد داشته، حداقل 3 بار رفت کتابای یهودی ها رو نوشته آورد تو مسلمان ها پخش کرد، 3 بارش مسلمه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بل این جمله رو فرمود: متحبکون، یعنی که آیا خیال میکنید دین اسلام کمی داره که میخواید برید از یهودی ها و مسیحی ها بگیرید بیارید؟ پس عمر خودش اصلا فکرش این بود که حرفای یهودی مسیحی رو بیاره تو مسلمان ها پخش کنه. کعب الاحبار زمان عمر روز دوشنبه ای از یمن اومد به مدینه، گفت که من مسلمان شدم. حالا راست میگفت یا دروغ میگفت حالا کار نداری، به هر حال روز دوشنبه ای زمان عمر اومد به مدینه گفت مسلمان شدم. تا حالا یمن بوده. همون روز دوشنبه که مسلمان شد، عمر بهش گفت که از همین هفته قبل از خطبه های نماز جمعه شما سخنرانی کن بر مسلمان ها. که خب کعب الاحباری که تا امروز یهودی بوده حالا بیاد سخنران قبل از خطبه ها باشه، پیداست هرچی که میگوین حرفای یهودی مسیحیه دیگه. این جمله معروفه متاسفانه، و متاسفانه تو کتاب رجال نجاشی رجال کشی ما هم هستیم این جمله ها: حدثوا عن بنی اسرائیل بلا حرج، از یهودی ها حدیث نقل بکنید اشکالی هم ندارد. بلا تو حدثوا عنی قولا، ولی از من پیغمبری وقت چیزی نقل نکنید. میگه از یهودی ها نقل بکنی طور نیست، اما از پیامبر نقل نکنی، که قطعا حدیثش جعلی و دروغه و از کتاب های سنی ها این حدیث اومده تو کتاب رجال کشی. بله؟ نه به این قصد نیست. خب اینجور عوامل فرهنگی که یعنی مثل عمر، ابوبکر گرایش به نقل کلمات یهودی ها داشتن، اینجور عوامل فرهنگی وجود داشت. عمر هم اینجوری پیش خودش فکر میکرد، میگفت که یهودی ها فقط تورات دارن، مسیحی ها فقط انجیل دارن، ما مسلمان هم باید فقط قرآن داشته باشیم دیگه، کلام پیغمبر. اونا که ندارن ما هم نداریم. یعنی این که عمر میگفت که پیامبر نمرده، پیغمبر زنده است، هم موقع وفات پیامبر این جمله رو گفت. این برای چی عمر این حرف رو میگفته؟ حالا این که قرار سیاسی داشت، میخواست ابوبکر رو به حکومت برسونه، ولی اگر هیچ قرضی هم نداشت این تو ذهن عمر بوده سا، میگفته پیغمبر مسیحی ها که نمرد رفت به آسمان، پیغمبر ما هم که کمتر از اون نیست، پس اینم نمرده میره به آسمان. یعنی همون حرفای یهودی مسیحی تو ذهن عمر بود. غیر از اینجور عوامل تو کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 43 جلد 11 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید یک جلد کامل درباره فضائل عمر دیگه، یک جلد کاملش مدح عمر است و خصوصیات عمر. اونچه ابن عبدالحدید به مناسبت شرح حال عمر این رو میگه، میگه که معاویه وقتی به قدرت رسید بخشنامه صادر کرد، گفت هر حدیثی درباره امیرالمؤمنین علیه السلام شبیه این حدیث را درباره عثمان جعل بکنید. اگر پیغمبر فرموده من کنت مولا فهذا علی مولا، یه حدیث اینجوری هم درست کنید، من کنت مولا فهذا عثمان مولا. هر حدیثی درباره امیرالمؤمنین بود شبیهش رو درباره عثمان جعل کردند. بعد از این معاویه بخشنامه صادر کرد که هر حدیثی که درباره علی علیه السلام هست یه حدیث به عنوان طعن همون حدیث نقل بکنید. بعد از این هم بخشنامه صادر کرد که هر کس فضائل امیرالمؤمنین نقل بکنه حقوقش رو قطع بکنند و بعدم این که دستگیرش بکنند. این شد سرآغاز احادیث جعلی. آقا نه، معاویه، معاویه است بله. عمر آغاز کننده این بود که از پیغمبر نقل نکنید، اما دروغ نقل بکنید کار معاویه بود. و این نفرین و لعنت عمرم که تو ماشیه ها رسمی شده، اینم مال این زمانه ها. وقتی که اینا شروع میکردن به حضرت علی توهین بکنند، خب شیعه هم که در اقلیت بودند، وقتی یه شیعه میدید که اینا مثلا رفتن روی منبر به حضرت علی توهین میکنن، این شیعه وقتی هیچ کار نمیتونست بکنه این کارو میکرد، میدید اون داره حضرت علی را لعنت میکنه نعوذ بالله، این برمیگشت میگفت که لعنت بر خودت، لعنت بر پدر و مادرت، لعنت بر خلیفه خودت. یعنی از اینجا شروع شد لعنت خلفا، هم اینجوری شروع شد. خب این یه چیز طبیعیه، یعنی یه کسی که به امام من فحش بده، خب منو برمیگردم میگم لعنت بر خوده، لعنت بر همونی که خودت قبول داری. یعنی اون که بر میگرده جواب فحش میده، یه چیزم میذاره روشه میگه، یه چیز طبیعیه. خب ولی قصه، خب نه، قصه گویی یعنی اساطیر، قصه گویی یعنی همه قصه اسفندیار و رستم و اینا، اینا طوری نیست. فقط نه 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 بله، قصه او، قصه گویی که بهش میگن قاصه، حضرت علی علیه السلام قاص را از مسجد بیرون کرد. این نه یعنی دروغگوها ها، یعنی کسانی که قصه اسفندیار و رستم و شاهنامه و اینجور چیزها تعریف میکردند. قصه چیزیه که هم همین معرکه گیرهایی که الان هست، این بهران داره مثلا اساطیر میگه، اسطوره عیبی نداره، اما جاش تو مسجد نیست. اما اینا رو قاس به اینا نمیگن دا. اون که تو روایات میگه قصه تو مسجد حرامه، این قصه یعنی چی؟ قصه های اسطوره‌ای، اساطیری، اینو میگه حرامه، نه قصه هایی که حالا قصه انبیاء بنی اسرائیل، حالا چه راستش چه دروغش، اینا نیست دا. اساطیر رو میگن قاس. دیگه اینقدر حدیث جعلی زیاد شد که سید نعمت الله جزایری تو انوار النعمانیه میگوید که خلیفه عباسی مهتدی، این مهتدی چند تا ویژگی داره، یکی اینکه اولا خاک میخورد، همین خلیفه عباسی ها، و ثانیاً این که خیلی کبوتر باز بود، بل آهن بدنش کم بوده، خاک میخورده. این کبوتر باز بود، یه موقع میخواست کبوتر بازی بکنه، به یه کسی گفت که اگر یه حدیثی از پیغمبر درباره کبوتر بازی نقل بکنی خیلی خوبه. دو نفر اومدن، یکی همین وهب ابن وهبی که تو محدثین شیعه زیادم هست و یکی هم حفص ابن غیاث. حفص ابن غیاث تو احادیث کتاب باب القضا اسمش خیلی زیاده ها. این دوتا اومدن حدیث نقل کردن که پیغمبر فرموده هر کس کبوتر بازی بکنه تو بهشت چه درجه پیدا میکنه. این مهتدی هم پول به اینا چقدر هدیه داد. بعد که اینا پول گرفتن و رفتن، خود این مهتدی گفت که میدونم ان لحیه هما لحیه کذاب، میدونم این دهنش اصلا دهن دروغگو بود، ولی به هر حال حدیث قشنگی بر من جعل کردند و پول بهشون داد. علامه امینی تو القدیر جلد پنجم از صفحه 208 تا تقریبا صفحه 370، یعنی 170 صفحه درباره احادیث جعلی بحث کرده. بعد از کتاب های اهل سنت نقل کرده که 408684 حدیث جعلی سنیا دارد، یعنی 400 هزار حدیث. دونه دونم نقل کردی که هر کدام چند تا حدیث جعل کرده. مثلا حکم ابن عبدالله 50 تا حدیث جعل کرده، زید ابن حسن 40 تا، زید ابن رفاعه 40 تا، سلیمان ابن عیسی 20 تا، شیخ ابن ابی خالد بصری 400 تا، صالح ابن احمد قیراطی 10,000 تا. دونه دونه آدمایی که حدیث جعل کردن، هر کدام هم چند حدیث جعل کردن نقل کرده از کتاباشون. علامه امینی شروع این بحث رو که اینجا داره همین صفحه 208 فرماید که این بحثی که ما مطرح میکنیم در باره احادیث جعلی مال احادیث سنی هاست نه احادیث شیعه. و بعدم توضیح میده تو شیعه اینجوری حدیث جعلی نداریم که توی سنی ها وجود دارد. بعضی ها رو نقل کرده که وقتی از دنیا رفتند بازار بغداد براشون تعطیل شد، برای این که گفتند که دیگه کسی نیست که حدیث جعل بکنه. احمد حفاظ صنف جزءا فی فضائل یزید عطافیه بالموضوعات و الف ابن الجوزی کتابا فی الرد علی ذلک الجزء و سماه کتابو الرد على المتعصب العنيد في لعن يزيد. علي ابن جهم بغدادي متوفای 249 كان اكذب خلق الله مشهورا بالنصب، مشهور بود به اینکه ناصبیه. کثیر الحت على علی علیه السلام و اهل بیته، فراوان علیه حضرت علی توهین میکرد. و قیل انه کان یلعن اباه لما سماه علیا، پدر خودشو لعنت میکرد که چرا اسم منو گذاشته علی. و حجاه البختوری و کان ینتسب فی بنی صامت ابن لوی. این سلسله احادیث جعلی که توی اهل سنت وجود داره، آقای بخاری وقتی میخواست کتاب بخاری رو بنویسه گفت که من 650,000 حدیث داشتم، از این 650,000 حدیث 5000 تاش درست بود، 645000 تاش جعلی. احمد حنبل وقتی خواست مسند را بنویسه، مسند احمد حنبل 30000 تا حدیث داره، صحیح بخاری تقریبا کمتر از 5000 تا 4000 خورده حدیث. مسند احمد حنبل 30000 حدیثه. احمد حنبل گفت که من 700000 حدیث داشتم، 670000ش جعلی بود، 30000 تاش درست بود که تو این کتاب آوردم. مسند احمد حنبل را الان خود سنیام قبول ندارند، کتاب بی اعتباری مسند احمد حنبل به چند جهت بی اعتباره. اولا این کتاب مال احمد حنبل نیست، مال محمد ابن احمد ابن حنبل، مال پسر احمد حنبل. این مهمترین علت ضعف مسند حنبل. اشکال دیگرش اینه که این مسند احمد حنبل احادیثش اینجوریه ها، شما تو تاریخ نگاه کنی، هر کسی متعه رو حلال میدونسته، احمد حنبل ازش حدیث نقل نکرده. هر کس متعه رو حرام میدونسته از او حدیث نقل کرده. مقصود اینه که احمد حنبل هر کسی میخواست حدیث نقل کنه نگاه میکرد ببینه این تفکر اهل بیت رو داره یا تفکر ضد اهل بیت. هر کسی ضد اهل بیت بود ازش نقل میکرد، هر کسی موافق اهل بیت بود ازش نقل نمیکرد. بله، پس باز این جمله رو احمد حنبل گفته، گفته که اگر یک گاوی سیاه باشه رو کمر یک گاو سیاه شما بخواید یه دونه موی سفید پیدا بکنید، یه حدیث صحیح تو احادیث جعلی اینجوریه. یعنی کمر یک گاو سیاه چند تا دونه مو داره؟ به این تعداد حدیث جعلی و دروغ داریم، احادیث صحیحش اینقدر کمه. تازه صحیح های مسند احمد حنبل گفتم چجوریه ها، صحیح هاش و درستاش اونایی که ضد تفکر اهل بیت علیه السلام باشه. جدیدن یک کسی همین عبدالمحسن ترکی بود که قبلا وزیر معارف عربستان بود، تو عربستان شاید آدمی دقیق تر از این عبدالمحسن ترکی وجود نداره. کتاباش هم خیلی کتابای دقیقی هست، یعنی انصافا تو عربستان از این دقیق تر الان نیست. یکی همین کتاب مسند احمد حنبل رو تصحیح کرده، مسند احمد حنبل 7 جلد بود، این اومد تو 40 جلد تصحیح کرده چاپ کرده، یعنی بنزه 23 جلد پاورقی بهش زده. این عبدالمحسن ترکی اونجاها مواردی که ابن راهوی تو مسند احمد حنبل دست برده نشون داده، ولذا خود وهابی ها که حنبلیان مسند احمد حنبل رو قبول ندارند. اینم خیلی کار چیزی نیست که مثلا کسی تو بحث فضائل امیرالمومنین علیه السلام احادیثی که تو مسند احمد حنبل آدم برای سنی ها نقل بکنه. خب نقل بکنی، سنی ها میگن ما اینو قبول نداریم. یک کتاب دیگرم که خیلی از اینجور جعلیات زیاد داره، کتاب جامع البیان عن تأویل آیه القرآن، آیه، جمع آیه مال محمد ابن جریر طبری. این تفسیر سنی ها میگوین اجماع داریم تفسیری برای قرآن بهتر از این نوشته نشده. این کتاب از کتابایی که بیش از هر کتابی احادیث جعلی داره و متاسفانه حالا بعضی از علمای شیعه که حالا نمیخوام نام ببرن با ایشو خیلی رابطه داشتن و بسیاری از احادیثی که نادرسته و تو شیعه وارد شده از این جا اومده، از این کتاب طبری جامع البیان. جامع البیانم 32 جلده، 32 جلد بزرگ. همین عبدالمحسن ترکی که گفتم اینم همین کتاب رو تصحیحش کرده. جامع البیان طبری از کتابایی که فراوان از کتاب‌های یهودی و مسیحی استفاده کرده. یه تفسیر تورات هست مال فیلون، 27 جلد. تفسیر تورات مال فیلون یهودیه ها، خود فیلون یهودی. طبری وقتی میخواسته این تفسیر قرآن رو بنویسه این تفسیر فیلون رو گذاشته بوده جلوش. و فیلون بن از این تفسیر فیلون توی این جامع البیان بسیار زیاد نقل کرده و این سرآغاز ورود اسرائیلیات تو بحث تفسیر قرآن بوده. طبری متوفای 308 این تو زمان غیبت صغرا. اون چند که تو کتاب های شیعه اومده مثلا فرسون مثل کتاب های سید نعمت الله جزائری از این گرفته شده ها. سید نعمت الله نبود اون کسی که اینا رو وارد کرده، اون کسی دیگه سال نمیگم، ولی میگم اینایی که تو کتاب ایشونه از اینه. و اون چه که تو این موضوعات درسته عرایس البیان، عرایس البیان اسم دیگر تفسیر ثعلبیه. یه تفسیر ثعالبی هست و یه تفسیر ثعلبی. تفسیر ثعالبی تفکر مالکی هست، یعنی بیشتر اندیشه التحریر و تنویر، بیشتر اندیشه حواله کل بیانه، بیشتر تفکر قیروانی هست. این تفسیر ثعالبی. اما تفسیر ثعلبی تفسیر بسیار خوبیه و این خیلی قابل اعتماده تو بحث قصص قرآن، کاملا عکس جامع البیان طبری. حالا یه توضیح درباره اسرائیلیات و احادیث جعلی انشاءالله جلسه آینده اون بحثی که عرض کردم توضیح خواهم داد. صلی الله علیه و آله.